چشماندوز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، نشر نوبتی مجله تحلیلی و سیاسی چشمانداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی است که گردانندگی آن را این نوبت من عبدالقیوم قیوم‌زاد بر عهده دارم. مطالب برنامه ما از این قرار است: اعتراضها علیه کارخانه آلومینی تاجیک در نواحی مرزی ازبکستان، ادامه تنش‌ها میان تاجیکستان و ازبکستان، آیا کدام راه حل در روابط سرد شده این دو کشور وجود دارد؟ سفری بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل متحد به کشورهای آسیای مرکزی و انتظارات تاجیکستان از این سفر، گفتگوی چشم انداز با کارشناسی تاجیک. به اختیار دادگاه گذاشتن حق صدوری سانکسیا، قدم مثبت در راه تحکیم مستقلیت دادگاه در تاجیکستان. شنونده عزیز، برنامه را با گزارش ها از سطح روابط تاجیکستان و ازبکستان آغاز میکنیم. گروه از دانشجویان ازبکستان با ارسال یک نامه از سازمان ملل، یونیسف و یونسکو خواستند در جلوگیری از تاثیر بد کارخانه تلکای تاجیکستان به محیط زیستی نواحی هممرز ازبکستان مساعدت کنند. سازمانهای زیست محیطی رو به حکومت ازبکستان میگویند که کارخانه تلکای تاجیکستان محیط زیستی نواحی مرزی ازبکستان را آلوده کرده و سبب زیاد شدن بیماری های مختلف در میانی مردم شده است. اما مقامات تاجیکستان پیوسته در پاسخ به این ادعاها گفتند که شرکت تلکا با تجهیزات معاصر مجهز است و آلودگی هایی که خارج میکند از معیارهای مقرر شده زیاد نیست. از بس که این اعتراض ها در کشور انجام می گیرد که در گذشته مقامات رسمی تظاهرات مردمی را بی‌رحمانه سرکوب و یا پراکنده کرده اند، مردمی یا خودجوش بودن این گرد همایی ها مورد شبهه قرار گرفته است. همکار ما نور محمد خالزاده در صحبت با کارشناسان نظر افکنده است به سبب های این تظاهرات و شرایط برگزاری آن.
در خبرهایی که صفحه اینترنتی جنبش محیط زیستی ازبکستان چاپ کرده است، گفته می شود که این تظاهرات خود جوش است و مردم به ویژه جوانان خودشان با شعارهای ضد کارخانه تولید آلومینی تاجیکستان یا تلکا به تظاهرات برآمده اند. در این تظاهرات دانشجویان دانشگاه ترمیز نیز شرکت کرده اند. یکی از مقامات دانشگاه ترمیز که از بردن نامش خودداری کرد، در صحبت با رادیوی آزادی در باره خود جوش بودن تظاهرات چنین گفت:
طلبه‌لار خیگان بونو که بونو ودلار وزارا چیکان بولار
طلبگان کردند این را. آنها خودشان به طور خودجوش برآمدند. هیچ کس آنها را وادار نکرده است. خودی طلبگان با همین گونه پلاکت ها برآمدند. ما در این باره خبر نداشتیم.
طلبه‌لار اونجا چیکان من شنده پلاکت بلند. من هیچ خبر خبرام یوگر.
ولی ملاقات و گفتگوهای جنبش زیست محیطی ازبکستان در ناحیه های ولایت سرخوندریا با مقامات محلی و اهالی محل منطق خودجوش بودن این تظاهرات و همایش های دیگری اعتراضی را زیر سوال می برد. جنبش زیست محیطی این کشور با 15 نفر فعالان خود به رهبری عبدالرحیم قربانوف در استانه انتخابات پارلمانی ازبکستان به رئیس جمهور ازبکستان پیشنهاد کرد که اگر آنها را به پارلمان راه دهند، این جنبش مسئله های محیط زیست در ازبکستان را حل خواهد کرد. میرزا شریف اسلام دینوف، سابق رئیس کمیته صناعت پارلمان تاجیکستان که در ترکیب کمیسیون های مشترک ازبکستان و تاجیکستان بارها در حل مباحثات جانب ها راجع به ضرر کارخانه ارزیز به محیط اطراف شرکت کرده است، درباره تظاهرات اعتراضی ناحیه های هممرز ازبکستان با تاجیکستان چنین نظر دارد:
ما میدانیم که در جمهوری ازبکستان یگان گردی همایی، یگان جمع‌شوی، یگان چاره‌بینی به راضیگی حکومت نمی‌گذرد. این همه عملهای همان طرفی ازبکستان هست و ما باوری داریم که بعد از چندی مدت این عملها هم خاموش می‌شوند.
پیام فروغی، تحلیلگری دیگری امور منطقه نیز که سالها در دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه کار کرده است، این سخنان را تایید میکند:
اگر دولت فکر میکنه تظاهرات به نفع خودشه، حتما هر کشوری اجازه خواهد داد.
ولی مسائل سیاسی پشت اینها هست.
آقای فروغی پیشنهاد میکند که باید سازمانهای بین المللی و جامعه مدنی سعی کنند که روابط این دو کشور را بهبود بدهند و میگوید در تاجیکستان به سر برده است و دولت و مردم تاجیکستان را میداند که به این مسئله همیشه نرمش نشان داده اند. ولی درباره نرمش جانب ازبکستان مشکل میتوان نکات را به زبان آورد. جورا یوسفی تحلیلگر امور منطقه در شمال تاجیکستان که همیشه مسئله های مربوط به روابط این دو کشور را پیگیری میکند، به سخنان استاد دانشگاه ترمیز ازبکستان درباره خودجوش بودن تظاهرات در سرخوندریا باور ندارد و چنین میگوید:
تظاهراتی که در ولایت سرخوندریا، در شهر ترمیز، دهنو و دیگر منطقه های اصلا توجیه نشینی ازبکستان لایر گردیده است، به اندیشه بنده نمایش های طراحی شده از جانب حکومت ازبکستان است. با اون خاطر که طور ما خوب میدونیم در جمهوری ازبکستان همه گونه بردهمایی جمع اومدها ممنوع هستند و اگر 3 نفر مثلا در توشکند در هم آیند، اونها رو حکومت اسلام کریموف همان لحظه پراکنده میتوند.
با نظر داشتی چنین مسئله ها کارشناسان راه های حل سیاسی و دیپلماتیک روابط میانی تاجیکستان و ازبکستان را پیشنهاد میکنند، نکشاندن مردم به خیابان ها را که امروز از این شیوه جانب ازبکستان میخواهد استفاده کند. کارشناسان بر این عقیده اند که در صورت ادامه تظاهرات اعتراضی در ازبکستان شاید در تاجیکستان نیز آدمان پیدا شوند که در پاسخ به تظاهرات جانب ازبکستان آنها نیز مردم را به تظاهرات دعوت کنند.
نور محمد خالزاده دایر به اعتراض های گروه از دانشجویان و سازمان های زیست محیطی ازبکستان علیه کارخانه تولید آلومینی در تاجیکستان گزارش می داد. نه تنها کارخانه آلومینی که همین چند روز پیش 35 سالگی فعال شوی آن قید گردید، مایه ناراحتی ازبکستان کشوری همسایه با تاجیکستان شده است. بعد از آن که تاجیکستان و ساختمان نیروگاه راغون شروع کرد، ناراحتی و نگرانی ازبکستان در مناسبتش با تاجیکستان بیشتر شد. به این ترتیب روابط تیره مقامات ازبکستان و تاجیکستان از اوایل سال جاری به مرحله دشوارتر وارد شد و این سردی مناسبت باعث سر و صداهای زیاد هم در داخل و هم در سطح بین المللی قرار گرفت. مسئولین و دایره های کارشناسی این دو کشور با تایید درستی موقع خود می خواهند جانب دیگر را متقاعد سازند. اما آیا مایه اختلاف و تنش های بین دو کشور چی است و آیا راه حل مشکلات وجود دارد؟ گوش دهیم به گزارش همکارم حرمگل قادر از شهری دوشنبه.
تاجیکستان تا این نزدیک به 20 سال استقلال خود دست به عمل و اقدام نزده است که باعث سردی مناسبت این کشور با ازبکستان شده باشد. عبدالنبی ستارزاده سردار ریاست سیاست خارجی مرکز مطالعات استراتژی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان با تاکید این نکات افزود: اما مقامات ازبکستان با ملاحظات مختلف در سردی روابط دو کشور زمینه و اساس گذاشته و طول زمان استقلال در بیشترین موارد از اقدامات کار گرفته است که بر ضرر این علاقه ها، افزایش مسائل حل طلب و تا حد به گسستن رشته های همکاری موجب شود.
علت اصلیش به نظر من آن است که متاسفانه سالهای آخر میان مسئولان سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان و ازبکستان و همچنین مقامات دستدار در زمینه مشکلات موجوده یک مکالمه پیوسته به نظام و گسترده دوام ندارد. خودتان اگر شاهدان هستید که کمیسیون مشترکی که میان تاجیکستان و ازبکستان فعالیت دارد خیلی دیر با هم می نشینند و مسئله گذاری می کنند.
یک نقطه که بیشتری کارشناسان و تحلیلگران در روابط دو کشور تاجیکستان و ازبکستان اشاره می کنند این است که دولت تاجیکستان بعد انتخابات اول ریاست جمهوری این کشور در سال 1994 تلاش کرد سیاست خود را بدون موافقه با این کشور پیش برد، در حالی که ازبکستان برای روی کارای حکومت فعلی و به رئیس اون سهمی مستقیم داشت. امیدوار نبود که این حکومت دیگر دنبال اهداف خود است و نیازی به پشتیبانی ازبکستان ندارد. این هم در حالی است که طول دوران شوروی نیز مسکو در بیشترین حالت مسائل تاجیکستان را با رهبران ازبکستان حل میکرد. سمیدین دوستوف تحلیلگر سازمان اجتماعی ایندم میگوید در تیرگی همکاری های دو کشور همسایه دو عامل، یکی رد بزرگمنشی ازبکستان که از دوران شوروی منشأ میگیرد و دیگر مناسبات شخصی هر دو رهبر باعث شده است.
اول عامل بزرگمنشی ازبکی که تقریبا در همه رهبرهای جمهوری ازبکستان وجود داشت و تقریبا تمام رهبریت سیاسی تاجیکستان در زمان شوروی در زیر نفوذ رهبران ازبک قرار داشتند. عامل دومی که به اندیشه من خیلی هم شاید در این مرحله حتی آن اساسی ترین به شمار می رود، قبول نداشتن اسلام کریموف از امام علی رحمان و قبول نداشتن اصول رهبری اسلام کریموف از جانب امام علی رحمان می باشد.
با این ترتیب شروع از سال 1995 دولت ازبکستان با استفاده از ظرفیت و امکانات خود فشار بالای حکومت تاجیکستان را آغاز کرد. از جمله رهبران نیروهای مخالف دولت تاجیکستان با خواهش اسلام کریموف به تاشکند دعوت شدند. سال 1998 از قلمرو این کشور سرهنگ شورش محمود خدایبردیف به شمال تاجیکستان حمله آورد. پس مرزهای هر دو کشور بدون کدام آگاهی از سوی ازبکستان مینکاری شد و نهایت در سال 2000 ازبکستان نظامی روادید میان دو کشور را جاری نمود. هرچند تاجیکستان با خواهش ازبکستان جومابای نوانگانی از رهبران پیشین حرکت اسلامی ازبکستان را در سال 2000 از قلمرو این کشور اخراج کرد، اما تاکنون ازبکستان تقاضای همسایه خود برای دستگیر و بازپس فرستادن محمود خدایبردیف را که دولت تاجیکستان خائن و جنایتکار جنگی می حسابد صرف نظر کرده است. دان ازبکستان برای انتقال گاز طبیعی و استفاده راه‌های آهنش مشکلی‌های دیگر پیش آورد، اما کارشناسان میگویند با وجود این همه مشکلی‌ها راه حل وجود دارد و این دو کشور موظفند که این راه را پیدا کنند. حکمت الله سیف‌الله‌زاده یک مسئول مرکزی تحلیلی دیالوگ بر این نظر است که در شرایط به وجود آمده راه حل نشست روبروی مقامات هر دو کشور با میان روی سازمان‌ها و یا کشورهای با نفوذ و بعضی گذشت‌های دو جانبه است.
اینجا یک گونه نشست روبروی آشکار در حضور یک گروه علاهده بی‌طرف یا یک کشور بی‌طرف یا یک سازمان بی‌طرف اولا میتواند باشد. بعدا وقتی که این گونه نشست ها صورت گرفت، نمیشود که دو جانب به هم در مسائل گذشت نکنند. به گذشت جانبین راه حل در هیچ مشکل پیدا نمیشود.
کارشناسان میگویند انتقاد و طعنه، استفاده از فشنگ موقتی و مصنوعی فشارها به همدیگر و به صفحات رسانه ها و بحث های منطقوی و بین المللی کشانیدن آنها مشکلی را پیچیده تر میکند. از این رو میگوین این کارشناسان مذاکرات روبروی مقامات هر دو کشور و صحبت آشکارا در مورد مسائل بحث‌آمیز تنها راهی مناسب و حل قضیه تاجیکستان و ازبکستان خواهد بود.
ادامه تنش ها میان تاجیکستان و ازبکستان و پیشنهاد کارشناسان برای حل این مسائل، گزارش همکارم حرمگلی قادر را میشنوید.
مجله چشمانداز، نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی، شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
چنانه پیشتر نیز ذکر کردیم، بحث میان تاجیکستان و ازبکستان حالا در سطح بین المللی از جمله در منبر سازمان ملل متحد نیز مطرح شده است. این هم در حال است که دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی‌مون نخستین سفرش به کشورهای آسیای مرکزی را شروع میکند. قرار است طی یک هفته بان کی‌مون از همه پنج کشور این منطقه دیدن کند. توزیع آب و همکاری های منطقه‌ای از عمدترین مسائل است که رهبری سازمان ملل متحد طی این سفر با رهبران کشورهای آسیای مرکزی بحث خواهد کرد. مقامات تاجیکستان نیز انتظار آنند که در جریان این سفر مشکلات میان تاجیکستان و ازبکستان راه حل پیدا کند. نگاه فراتر به برنامه سفری بن کیمون در گزارش همکاری ما میرزایی سلیم پور.
سلسله سفری یک هفتهینه بن کیمون به این منطقه از دیدار ترکمنستان و ملاقات او با رئیس این جمهوری قربانقلی بردی محمدوف و بازدیدش از مرکز منطقوی دیپلمات پیشگیرانه سازمان ملل در اشقابات آغاز یافته، او به دنبال از 4 کشور دیگری آسیای مرکزی نیز دیدن خواهد کرد. مارتین نسیر که سخنگوی دبیر کل سازمان ملل گفت که او با رهبران آسیای مرکزی مسائل پیچیده و در برخی موارد بحث برانگیز را نیز در میان خواهد گذاشت.
It means helping the countries of the region to work together to cooperate.
این به معنای کمک به کشورهای منطقه است که مشترکاً کار کنند و روی مسائلی که در حالات دیگر به تنش می‌برد همکاری کنند.
Might lead to tensions.
بحث‌های مربوط به مسائل مرزی، تقسیم آب، محیط زیست و انرژی از چنین مسائل بحث برانگیز و تنش‌زا در آسیای مرکزی نام برده می‌شود. در این میان به خصوص یک مورد انگشت‌نما بحث عمیق شده تاجیکستان و ازبکستان بر سر طرح احداث نیروگاه بزرگ راغون است که تاشکند به ساختمان این نیروگاه سخت مخالفت می‌ورزد. سروزیر تاجیکستان عاقل عاقلوف هفته گذشته ضمن بازدیدش از قرارگاه سازمان ملل در نیویورک و ملاقاتش با بان کی‌مون خواستار مساعدت مقامات این سازمان در حل تنش‌های موجوده میان دوشنبه و تاشکند شد. عاقل عاقلوف ضمن آن بازدید در صحبت با خبرنگاران ازبکستان را به مانع‌سازی در راه انتقال مال و کالا به تاجیکستان نیز عیبدار کرد و در قلمرو این همسایه کشور با علت‌های گویا فنی بند ماندن 2000 واگن تاجیکستان را تنها یک بهانه نامید. اما سوال این است که آیا دبیر کل سازمان ملل می‌تواند در حل بحث‌های موجوده در آسیای مرکزی نقش میانجی را بازی کند؟ مارتین نسیر که سخنگوی بان کی‌مون از شرح این مسئله خودداری کرد ولی گفت برای مثال مسائل آب و انرژی نیز جزئی از مسائل همکاری های منطقوی است.
I'm not going to prejudge what they talk about.
من نمیخوام از پیش قضاوت کنم که آنها مشخصا کدام مسائل را بررسی خواهند کرد. ولی روشن است که همکاری منطقوی طوری تاکید کردم یک سلسله مسائل گسترده با شمول منابع آب و راه و شیوه های همکاری مشترک کشورها را فرا میگیرد.
How countries can work together.
با دنبال دیدار ترکمنستان بان کی‌مون روز 3 اپریل راهی قرقیزستان شده با رئیس آن جمهوری قربانبیک باقیف ملاقات و در پارلمان قرقیزستان سخنرانی میکند. روز یکشنبه 4 اپریل دبیر کل سازمان ملل در تاشکند با رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف گفتگو خواهد داشت. انتظار می‌رود بان کی‌مون از کل خشکیده ارال نیز دیدن کرده فاجعه زیست محیطی ارال را که یک زمان چهارمین کل بزرگ دنیا محسوب می‌شد از پیش و با چشم خود ببیند. در پی بازدید از ازبکستان بان کی‌مون روز 5 اپریل برای یک روز وارد تاجیکستان می شود. بان کی‌مون دومین دبیر کل سازمان ملل است که از تاجیکستان دیدن می کند. کوفی آنان رهبری وقت ملل متحد نیز سال 2002 به این کشور سفر کرده بود. دولت نظری سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت بان کی‌مون در پی ملاقات با رئیس جمهور امام علی رحمان با خبرنگاران صحبت می کند و قرار است که او توسط چرخبال سلسله نیروگاه های ساخته شده بر فراز رودخانه وخش را نیز تماشا کند. نیروگاه سیر روغون نیز در همین رودخانه ساخته خواهد شد ولی معلوم نیست که بان کی‌مون از محل احداث این نیروگاه عظیم نیز دیدن خواهد کرد یا خیر. دولت نظری گفت دوشنبه بر روابطش با سازمان ملل متحد اهمیت ویژه‌ای را قائل بوده امیدوار است که این سازمان معتبر جهانی در حل بحث‌های برخاسته در سطح منطقه آسیای مرکزی نیز نقش فعال‌تر بازی کند.
ما همیشه امیدوار هستیم، ما همیشه کوشش میکنیم و پیشنهاد میکنیم که همه گونه بحث های منطقوی هست، بحث های بین الخلقی هست تا به واسطه توسط سازمان ملل متحد پیش رو حل شود، چون که این یکی از مکانیزم های بسیار معتمد باید شناخته شود و اعتراف کرده شود نقش آن.
بازدید بان کی‌مون از آسیای مرکزی روزهای 6 و 7 اپریل با دیدار قزاقستان به پایان خواهد رسید. طبق برنامه سفر دبیر کل سازمان ملل متحد با رئیس آن جمهوری نورسلطان نظربایف دیدار ملاقات کرده از سمی پلاتینسک آزمایشگاه سابق سلاح‌های هسته‌ای اتحاد وقت شوروی در سال‌های جنگ سرد نیز دیدن خواهد کرد.
سفر بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد به کشورهای آسیای مرکزی و انتظارات تاجیکستان از این سفر، گزارش همکارم میرزای سلیم پور را می‌شنیدید. اما کارشناسان تاجیک از سفر دبیر کل سازمان ملل متحد چی انتظار را دارند؟ آیا در این سفر مسائل بحث آمیز میان تاجیکستان و ازبکستان راه حل پیدا میکند؟ در این رابطه صحبتی داشتم با رشید غنی، کارشناس مستقل تاجیک.
به فکر من هدف اساسی سفر بان کی‌مون به منطقه عبارت از آن است که ایشان بیشتر حرکت میکنند به تقویت دادن دستگیری کشورهای آسیای مرکزی، به عملی گرداندن سیاست‌های آمریکا و متفقانش در کشور افغانستان، چون که مشکل افغانستان امروز برای ایالات متحده و آمریکا یکی از مشکلات اساسی گشته است. البته یکی از اون شرایطی که میتواند حل این مسئله را آسان‌تر نماید تا اندازه کاهش دادن اختلافات بین کشورهای آسیای مرکزی میباشد.
در برنامه سفر آقای بان کی مون بعضی لحظه هایی هست که امیدوار میکند که در این سفر همین گونه مشکلات میان تاجیکستان و ازبکستان در مورد بهره برداری از ذخیره های آب نیز مورد گفتگو قرار بگیرد، زیرا بان کی مون هم از بحر خشکیده ارال دیدن میکند. در ازبکستان و در تاجیکستان از رود وخش و سلسله نیروگاه هایی که در فراز آن ساخته شده است، شما چی نظر دارید؟ آیا این سفر آقای بان کی مون در حل این مشکلی تاثیر خواهد گذاشت؟
البته بان کی مون حرکت میکند تا طرفان مقتنع سازند که به این درجه پرشدت نگردند نسبت به یکدیگر، چون این گونه اختلاف برای حل مشکلی که در افغانستان است چندان مساعدت نمیکند. ولی از بس که هم رئیس جمهوری تاجیکستان و هم رئیس جمهوری ازبکستان اشخاص صاحب قرار هستند و قوی اراده هستند، به همان درجه با سخنهای بان کی مون گوش میدهند که جوابگویی منفعت های کشورشون باشد از دیدگاه سروران این دولت، نه بیشتر از اون. به فکر من اگر بان کی مون در دست وکالت های را از ابرقدرت ها داشته باشد در این باره، اونگاه سخنش قوی تر و بیشتر می باشد. ولی تا اونجایی که ما می دانیم ابرقدرتانی که امروز اعضای دائمی شورای امنیت هستند تقریبا در هر یک چیز اتفاق آرا ندارند، نه در قضیه افغانستان، نه در قضیه ایران، نه در کدام قضیه دیگر، و به گمان است که در نسبت قضیه آسیای مرکزی با تمام مشکلاتش آنها نیز به اتفاق آرا رسیده باشند.
هم مقامات کشور همسایه ازبکستان برای تشخیص کارشناسی نیروگاه راغون به این سازمان مراجعه کردند و هم دولت تاجیکستان به خاطر از بین بردن محاصره اقتصادی اعلام نشده ازبکستان به این سازمان مراجعه کرد. به همین خاطر مقامات تاجیکستان خیلی امیدوار هستند که در این ملاقات سازمان ملل متحد کدام تاثیر خواهد گذاشت. مقامات تاجیکستان این امیدواری دارند. فکر نمیکنید که حداقل کدام وعده هم از سوی سازمان ملل برای رفع این مشکل داده می شود؟
البته آنها میگویند که ما یکون کاری میکنید، ولی با گمان است که آنها بگویند که ما موقع شما را کاملا و پورا دستگیری می نمود، چون موقع سازمان ملل متحد همیشه یکون گفت قاطعانه رو نگفتن است. ولی به هر حالی آمدن چنین صاحب مقامی که نهادش از ابروی بلند بین المللی برخوردار است چندان بد نیست، از آن لحاظ که آن چیزی که گفته می شود توسط همه گونه نماینده هاشون یک چیز و آن چیزی رو که به چشم خودش بیند یک چیز دیگر، اینم بد نیست. ولی بنده چندان امیدواری زیاد از این سفر ندارد. اگر یک اندک تصورات واقع بینانه در اونها پیدا شد، اینم یک چیزی خوب.
صحبتی بود با رشید غنی، کارشناس مستقل تاجیک، در رابطه با سفر بان کی مون به کشورهای آسیای میانه و تاثیر آن در حل مسائل میانی تاجیکستان و ازبکستان. شروع از اول اپریل سال جاری در تاجیکستان حق صدور سانکسیا یا اجازه برای بازداشت، حبس پیشکی، گوش کردن تلفن های افراد مظنون از اختیار دادستانی به دادگاه گذاشته شد. این تغییرات مهم در پی به اجرا درآمدن کدکس نوی جنایتی تاجیکستان صورت گرفته است. محمد علی وطنوف، رئیس کمیته قانونگذاری و حقوق انسان در مجلس نمایندگان و معاون پیشین رئیس دادگاه عالی تاجیکستان که در تهیه مصوبه تغییرات به قانون مذکور شرکت کرده است، در صحبت با برنامه چشم انداز گفت که واگذاری حق صدور سانکسیا و یا اجازه برای اعمال چاره های حقوقی علیه نفری مظنون از اختیار دادستانی به دادگاه با توصیه و پیشنهاد سازمان های بین الملل و در دایره تعهدات بین المللی دولت تاجیکستان صورت گرفته است. آقای وطنوف افزود واگذاری این اختیارات صلاحیت دادگاه را به عنوان یک شاخه مستقل حاکمیت دولتی تحکیم می بخشد.
تاوی که آگاهی دارد در کدیس ملافظی جنیتی پیشتره مقومات پرکراتور هم مقومات نظارت از بالای تفتیش بیران در بسیار موردان هم همچون مقوم پیش برنده تفتیش هم خصوص مقوم نظارت کننده و همچون مقوم به حفظ گیرنده بود. در این مورد حتی حالتوی شدن اشان ممکن بود که در صورت حتی به خطا به حفظ گرفتن هم آنها میتونستن که پرونده را توسط کشوله دهند. این گروه چنین امکانات برهم رفت. با قبول شدن کدکس نو مرافضه جنیتی جمهوری تاجیکستان محدود یا محروم کردن تمام آن حقوق و آزاده هایی که سرخانون به شهروندان حقوق داده است یعنی کفالت داده است تنها از جانبی سو سرعت میگیرد.
ضمناً کارشناسان مسائل حقوق از این تحولات رخ داده در نظام قضایی کشور استقبال کردند. اما رحمت الله زایروف رئیس کنسورسیوم یوریدیکی تاجیکستان بر این نظر است که در حال حاضر دادرس های تاجیکستان تجربه کافی برای اجرای این کار را ندارند.
باید که تاکید کرد که پراکراتورا چگونه نباشد پراکراتورا امروز کادرهای خوب داشت. سودیاها امروز پراکراتورا بر این تو این درجه کادرهای خوب را ندارد. غیر از این برای عدالتی سودی شدنش برای ابیکتیوی شدنش شماره سودیاها را زیاد کردن در کار.
ولی طاهر قادیروف دادرسی دادگاه عالی تاجیکستان میگوید دادرس های تاجیک آماده اند که مسئولیت نوی خود را به خوبی اجرا کنند. آقای قادیروف افزود در حالی که تنها دادگاه بیگناهی و یا گناهگاری نفری بازداشت شده را معین و ثابت می کند چرا نمی توانست است که سانکسیا در مورد بازداشت را صادر کند.
حاضر از جانب سودی عالی برای در عملیه به طور قانونی و شفاف عملی گردیدن طلبات کدکس مرافع جنیتی با سودی ها مشغولیت های سیمنری گذارانده شده است و این عملی کدکس مرافع جنیتی من باوری کامل دارم که در عملیه تطبیق می گردد و طوری که قانونگذار معین ساخته است اون همون خیل عملی می شود.
اما شهرت قدرتوف یک وکیل دفاع می گوید در شرایط تاجیکستان که فساد و رشوت در میان مقامات ریشه گرفته است باید دادرس هایی که زیر سند اجازه برای کشیدن به جوابگری یا سانکسیا امضا می گذارند در محاکمه شرکت نکنند.
سودی که سانکسیا می دهد او در بررسی پرونده های جنایی باید عموما اشتراک نکند و وظیفه این سودی فقط دادن سانکسیا نباشد. ما باید نه فقط قانون و نه فقط سانکسیا رو بسودیم، ما باید سیستم در جمهوری تاجیکستان تغییر دهیم. مقامات سودی از حکومت اجرایی دولت باید وابسته نباشد، از مقامات حکومت اجرایی دولت یا که از حکومت جمهوری تاجیکستان وابسته باشد. هم سانکسیا را با اوتیم و چی وکالتی ندهیم سود یگان وقت مستقل و علیحدہ نخواهد شد.
محمد علی وطنوف رئیس کمیته مجلس نمایندگان تاجیکستان گفت که در قانون نو این نکته واضح اشاره شده است و آن نباید باعث نگرانی شود. اصلاحات نظام دادگاهی در تاجیکستان از چند سال به این سو ادامه دارد. قبلا در دایره این اصلاحات مهلت تعیین دادرس و یا سودیه ها از 5 تا 10 سال تمدید کرده شد. ولی با این همه برخی از کارشناسان میگویند هنوز هم دادگاه در تاجیکستان مستقل نیست و تا زمان وابستگی آن به حاکمیت اجرایی ادامه دارد نمیتواند در رسیدگی به پرونده ها خالص و مختار باشد. این کارشناسان تعییناتی بودن دادرس ها از سوی رئیس حکومت را دلیل اساسی وابستگی نظام دادگاهی به حاکمیت اجرایی می حسابند. و شنونده ارجمند در همینجا فرصت جدا شده برای برنامه چشم‌انداز به پایان رسید و من عبدالقیوم قیوم‌زاد مجری و تهیه کننده این برنامه با امید سعادت زندگی با یکایک شما روز و روزگار خوش تمنا دارم. خدا نگهدار شما.
تا دمی تا با تبی در خاک مظهری در گنبدی افلاک جسم جان را جوهری ادراک آدمی را فطرتی به باک نیست از در پناه ما بود موجود ما نیست از مرگ ما بودیم در پناه